ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 14 اردیبهشت 1392 برابر با 4 ماه می 2013 را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما در این مجله تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از نادر صدیقی. آقای صدیقی با سلام باش.
با تجدید سلام و تجدید احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات مربوط به داد و ستد آهن و فولاد با ایران از 10 تیر ماه آینده سخت‌تر می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین، روسیه و قزاقستان از جمله شریکان بازرگانی آمریکا هستند که بخش حیاتی صنعت آهن و فولاد در جمهوری اسلامی ایران را فعال نگاه داشتند. به دلیل تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی، واردات فولاد به ایران طی سال گذشته بیش از 50% کاهش یافت. با این حال، واردات از برخی شریکان بازرگانی آمریکا به میزان پیشین حفظ شده و اندکی هم بر تولید داخلی اضافه شده است. در این گزارش رویترز اضافه شده که ایران سالها از خودکفایی در تولید آهن و فولاد فاصله دارد. یک مقام آمریکایی میگوید ایران و کره شمالی به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. یک مقام آمریکایی روز جمعه جمهوری اسلامی و کره شمالی را متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، توماس کانتریمن، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت ملی و منع تولید و گسترش سلاح‌های استراتژیک گفت که ایران و کره شمالی کانال‌های لازم برای صادرات تسلیحات و همچنین تولید مواد مرتبط با صنایع اسلحه سازی را یافتند. او گفت که عوامل جمهوری اسلامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین در تلاشند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای تهران را تأمین کنند. در این حال، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز اظهار داشت که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. خبرگزاری رویترز در گزارش دیگری و در بررسی مشروحی نوشت که خلأ قدرت در جهان رو به گسترش است. بر اساس ارزیابی رویترز، ایالات متحده همچنان به عنوان توانمندترین قدرت برتر جهان باقی خواهد ماند، ولی دولت اوباما و قانونگذاران آمریکا در حال حاضر سرگرم موضوعهایی مانند بدهی دولت، مهاجران غیرقانونی، کنترل اسلحه و رشد اقتصادی کشور هستند. به نوشته رویترز، مردم آمریکا که از جنگ خسته شده اند و با کمبود میزان اشتغال روبرو بودند، خواستار بهبود اوضاع داخلی و کاستن از هزینه‌های خارجی هستند. از این رو مقام‌های دولتی در پی متحدانی هستند که بخشی از هزینه‌ها و خطرهای خارجی را پذیرا باشند. رویترز اضافه کرده که یافتن و نگاهداری چنین متحدانی برای آمریکا چندان آسان نیست. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای صدیقی. خبرها را از نادر صدیقی شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال مسلح کردن مخالفان بشار اسد. دیدار دبیرکل سازمان ملل با اعضای دائم شورای امنیت در مورد سوریه. همه از تازه ترین تحولات مربوط به بحران سوریه است. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. امروز 3 ماه مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات است. 20 سالگرد این روز. گزارشی خواهید شنید در این باره. 41 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد میگوید از انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراها خوشحال نیست. تکلیف همه نامزدها هم هنوز روشن نشده است. جزئیات در مورد تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی. تحریم‌های ایران سخت‌تر می‌شود. در چارچوب تحریم‌های آمریکا، مقررات مربوط به داد و ستد فولاد و آهن با ایران از دهم تیر ماه سخت‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر را در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. ایران و کره شمالی می‌کوشند برای دست یافتن به تجهیزات فعالیت‌های هسته‌ایشان تحریم‌ها را دور بزنند. این چیزی است که معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای. جزئیات بیشتری در این باره در این مجله نمی‌شود. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با اعضای دائم شورای امنیت و گفتگو درباره بحران سوریه. اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال مسلح کردن مخالفان بشار اسد. اینها تازه‌ترین واکنش‌های جامعه جهانی است نسبت به بحران سوریه و در همین حال درگیری‌های خونبار در این کشور همچنان ادامه دارد و ائتلاف ملی سوریه می‌گوید نیروهای دولتی در یک روستای سنی نشین دست به قتل عام زدند. آخرین اخبار و تحولات سوریه را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در دیداری با نمایندگان پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت درباره بحران سوریه گفتگو کرد. چین و روسیه دو عضو شورای امنیت هستند که تاکنون سه بار قطعنامه‌های این شورا در رابطه با تحریم‌ها و فشارهای بیشتر علیه رژیم بشار اسد را وتو کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، استعفای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و انتخاب جانشین احتمالی برای او از دیگر مواردی بود که در دیدار بان کی‌مون با اعضای دائم شورای امنیت مطرح شده است. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه برای اولین بار از تجدید نظر واشنگتن در رابطه با مواضع قبلیش برای کمک به مخالفان حکومت سوریه خبر داد. او در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیاییش گفت شخصاً هنوز نمی‌داند که این کار خردمندانه است یا نه، ولی آمریکا مخالفتی با مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد ندارد. فیلیپ هموند وزیر دفاع بریتانیا هم در همین کنفرانس خبری از بررسی موضوع کمک به مخالفان حکومت سوریه طی هفته‌های آینده خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که همکنون در مکزیک به سر می‌برد روز پنجشنبه در این باره گفت آمریکا قبل از انجام هر اقدامی باید مطمئن شود که آن اقدام اوضاع سوریه را پیچیده‌تر نمی‌کند و باعث کشتار بیشتر نمی‌شود. این اظهارات یک هفته پس از آن بیان می شود که آمریکا و بریتانیا از احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خبر دادند. باراک اوباما تابستان سال گذشته استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه را گذشتن از خط قرمز آمریکا توصیف کرده بود. حدود یک ماه و نیم پیش اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم می‌کنند، اما از آن زمان تا کنون دولت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه تحقیق نداده است. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه از قتل عام حدود 50 تن از ساکنان یک روستای سنی نشین توسط نیروهای دولتی این کشور خبر داد. ناآرامی‌های سوریه که از 26 ماه پیش آغاز شده به گفته سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 70 هزار کشته و حدود 1.5 میلیون پناهنده بر جای گذاشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه سوم ماه مه برابر با 13 اردیبهشت مصادف بود با 20 سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات. هدف برنامه‌ها و مراسم این روز جلب توجه به حق آزادی بیان و تهدیداتی است که متوجه این حق اساسی است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این زمینه.
دبیر کل سازمان ملل بان کی مون روز جهانی آزادی مطبوعات را پنجشنبه در کنفرانسی در نیویورک گرامی داشت. دبیر کل سازمان ملل گفت همکاری بین المللی تحت نظارت سازمان ملل جهت حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر حملات امری لازم است.
خشونتی که امروز محکوم می‌کنیم ارتباط برنامه عملی سازمان ملل در زمینه امنیت روزنامه‌نگاران و مسئله معافیت از مجازات را برجسته می‌کند. هدف این برنامه و راهبرد اجرایی‌اش ترویج همکاری میان دولت‌ها، نهادهای منطقه‌ای حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها و خانواده ملل متحد است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین اهمیت آزادی رسانه‌ها را برای آزادی و حقوق بشر خاطر نشان ساخت.
همه روزنامه‌نگاران در همه رسانه‌ها باید بتوانند کارشان را انجام بدهند. وقتی برای حرف زدن خطری نباشد، همه جهان بهره می‌برد.
در همین حال کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ که در نیویورک مستقر است فهرست سالانه خود از کشورهایی را انتشار داده است که در آنها روزنامه‌نگاران مرتب به قتل می‌رسند. فهرستی از دولت‌هایی که نمی‌توانند پرونده این جنایات را حل و فصل نمایند. در فهرست سال 2013 شاخص معافیت از مجازات که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران منتشر کرده است، عراق با 93 پرونده قتل روزنامه‌نگاران ظرف 10 سال گذشته که در ارتباط با آنها هیچ کس محکوم نشده در صدر جدول قرار گرفته است. 95% این روزنامه‌نگاران کشته شده در عراق روزنامه‌نگاران محلی بودند. پس از عراق، سومالی، فیلیپین، سریلانکا، کولومبیا، افغانستان، مکزیک، پاکستان، روسیه و برزیل قرار دارند. از سوی سازمان عفو بین الملل، در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، شورشیان سوری و قوای حکومتی هر دو را مسئول قتل، دستگیری و شکنجه شماری از روزنامه‌نگاران خوانده است. روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی 20th سال خود را پشت سر می‌گذارد که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 52 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران مستقر در بروکسل بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را به ترتیب در ترکیه، چین، ایران و اریتره برشمرده و شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را دست کم 24 تن گزارش کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که اتحادیه سراسری روزنامه‌نگاران در کشور به شمار می‌رفت و حامی حقوق صنفی و اقتصادی روزنامه‌نگاران ایرانی شمرده می‌شد، در سال 1388 تعطیل شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 سوم ماه می 13 اردیبهشت را روز جهانی آزادی مطبوعات نامید. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل آزادی بیان اختصاص یافته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تهمت هایی
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سی جنجال یک رئیس جمهور برنامه رادیویی جدیدی است که وحید پوراستاد اون رو تهیه کرده و مروری داره بر مهمترین جنجال‌های دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. این برنامه در 30 قسمت تهیه شده و به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. و اما در حالی که تنها 41 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده، محمود احمدی نژاد میگوید که از برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خوشحال نیست. رقابت‌های لفظی میان نامزدهای رسمی و احتمالی هم همچنان ادامه داره. از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم خبری نیست و 17 اردیبهشت، یعنی 3 روز دیگر و در واقع اکنون 2 روز دیگر، زمان آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است. جزئیات بیشتر رو درباره این خبرهای انتخاباتی در گزارشی از رضا ولیزاده می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد با برگزاری همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری موافق نیست و میگوید از ابتدا گفتند که هدف از این برنامه کم کردن هزینه هاست، ولی در حال حاضر دو برابر هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را از ما برای برگزاری انتخابات همزمان درخواست کردند. طرح تجمیع انتخابات نخستین بار اوایل دهه 80 مطرح شد، اما لایحه آن سال 1384 از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد که بعدها به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید. اما اکنون آقای احمدی نژاد از برگزاری همزمان دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خوشحال نیست. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس از جمله کسانی است که در برگزاری چندین دوره انتخابات در ایران مشارکت داشته است. او در مورد دلایل تجمیع انتخابات در سالهای گذشته و امسال میگوید:
به دلیلی که در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی فرایند انتخابات با تکیه بر عامل انسانی انجام میشه و عامل انسانی خیلی در یک انتخاباتی به پهناوری ایران بسیار گران تمام میشه، مهمترین انگیزه مجلس برای تجمیع انتخابات هزینه های بالای برپایی انتخابات بوده که به طور متوسط هر یک سال و نیم یک بار ما یک انتخابات رو داشتیم. اتفاقا خود دولت ها هم موافق بودن که انتخابات تجمیع بشه، اما دلایل دیگه هم برای تجمیع انتخابات وجود داره و اون بالا بردن دقت و سرعت در کار هستش با استفاده از سیستم مکانیزه.
اکنون علت ناخشنودی احمدی نژاد از برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری چیست؟ سراج الدین میردامادی معتقد است:
به نظر میرسه که خب نگاه دولت بیشتر نگاه سیاسی هستش به مسائل تا نگاه فنی و تا نگرانی از بودجه کشور و منافع ملی. آقای احمدی نژاد این رو حساب میکنه که اگر انتخابات تجمیع بشه، امکان مهندسی آرا انتخابات با توجه به اینکه الان دیگه شورای نگهبان هم در جبهه سیاسی و در کمپ سیاسی ایشون نیست خیلی کم هستش، و اگر انتخابات جداگونه باشه و تجمیعی در انتخابات نباشه، فرصت و امکان مانور برای مهندسی آرا و برای چینش نیروها بیشتر هستش. در دولت‌های گوناگون منهای دولت آقای احمدی نژاد همه دولت‌ها موافق بودن که انتخابات تجمیع بشه به دلیل مسائل مالی و ترابری زیادی که بار سنگینی بر دوش دولت‌ها بوده میشه.
در حالی که تنها 3 روز به زمان آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری مانده، هنوز نه اردوگاه دولت کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کرده و نه آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تکلیف اردوگاه اصلاح طلبان را روشن کرده است. اما واکنش ها به آمدن این نامزدهای احتمالی همچنان ادامه دارد. تازه ترین واکنش اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد از آن محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است که خود از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است. ابوترابی فرد گفته است از آنجا که دولت خود مجری انتخابات است، اقتضا می کند در این عرصه کاندیدایی نداشته باشد. در مقابل اسفندیار رحیم مشایی که این روزها به علت نامزدی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری بیش از گذشته با حمله های اصولگرایان روبروست، در واکنشی کنایه‌آمیز گفت از قدیم خیلی ها به بهار حساسیت فصلی داشتند. اشاره او به شعار محمود احمدی نژاد با عنوان زنده باد بهار بود که منتقدان آن را شعاری انتخاباتی توصیف می کردند. اصولگرایان در حالی از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد نام میبرند که هنوز آقای احمدی نژاد و دولتش به صورت رسمی هیچ سخنی از کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی به میان نیاوردند. آنها میگویند آقای احمدی نژاد با بهاری خواندن آقای مشایی زمینه‌های حمایت از کاندیداتوری او را می‌چیند. کامران باقری لنکرانی از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم درباره حضور احتمالی آقای هاشمی می‌گوید مردم به هاشمی رأی نمی‌دهند، چرا که از دوران آقای هاشمی اشرافیت و مشکلات اقتصادی را به یاد دارند. علیرضا زاکانی دیگر داوطلب شرکت در انتخابات نیز در انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی گفته است هاشمی فرهنگ روحیه جهادی را در کشور کمرنگ کرد. آقای زاکانی همچنین دوره اصلاحات را دوره کرنش مقابل بیگانگان توصیف کرد. خطیب نماز جمعه تهران آقای امامی کاشانی هم امروز در نماز جمعه خطاب به همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت کاندیداها نباید در کارها و سیاستهای کلی دخالت کنند و مثلا بگویند با آمریکا چنین و چنان تا می‌کنیم، چرا که این نه در توان و نه در اختیار رئیس جمهور است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا روز 24 خرداد برگزار می‌شود.
نگاهی بود از رضا ولیزاده به تازه‌ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش‌های دیگری پی می‌گیریم.
در مورد انتخابات می‌خواستیم صحبت کنیم. ما اگر رأی هم که بدیم، رأی ما به جایی نمی‌رسد. چون نظام جمهوری اسلامی کار خودش را می‌کند. با تشکر.
آقای احمدی نژاد نگران خرج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هستند. عجب، همه شما که دست در دست هم مملکت را غارت میکنید، چرا کسی نیست از شما به فرصت 700 میلیارد دلار درآمد 7 ساله دولت شما که سالی 100 میلیارد دلار بوده چی شد؟ مردم که روز به روز فقیرتر و ضعیفتر شدند با این مملکت گل بلبلی که ساختید.
میگن انتخابات آزاده، بله یه طرف آزاده، سن قانونی شما داری میتونی به رای بدی، ولی از اون طرف که شما میخوای کاندید بشی حتما باید به این ولایت اعتقاد داشته باشی. خب اگه نداشته باشی ولی ایرانی، چه حقی، کجا حقت خورده میشه؟ حتما باید این رنگی باشی. بعد میگن این آزادیه. بعدم آقایی که میگیم بگم همین نشون میده شما چیزی میدونی از کسی. اگر کسی از خلاف کسی چیزی میدونه نگه، خودش هم دست مجرمانه، خودش داره خلاف میکنه.
اون هموطنی که برای رادیو فردا نوشته بودن که امسال رأی‌گیری و انتخابات پرشکوه خواهیم داشت، اگر رحیم مشایی رفسنجانی بیان خوب میشه، میخوام بگم هموطن خوبم، هموطنانم، اینا برای گرمی بازار، اینا دستشون همشون در یک کاسه، میخوان با هر حیله ای شده شما رو بریزن توی خیابونا و اون موقع به این خبرنگارای خارجی از زمان رأی‌گیری اجازه ورود به ایران میدن که بیان فیلمبرداری کنن، نشون دادن برای دنیا که ببینین مردم ایران همه طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اومدن ایران رای بدن.
اگر رفسنجانی و خاتمی وطن پرست واقعی باشند و دلشون به حال حال روز مردم ایران میسوزه، باید برن به جنگ خامنه ای و سپاه. حتی احمدی نژاد هم باید با مشایی به خامنه ای حمله کنه. خامنه ای با دروغ و تهمت و امکاناتی که داره بد جوری به اینا حمله میکنه. اینا نباید بترسن، باید یکی جلوی خامنه ای و سپاه رو بگیره، ولی روزگار مردم ایران از این سیاه‌تر میشه.
ما میگیم که هر دولتی میخواد بیاد سر کار بیاد طرفدارش هستن، فقط معیشت ما، ملت ما، مردم درست کنن، گیرونی های کاری جلوش بگیرن. ارزاق عمومی خیلی گیرونه.
آی خامنه ای، زندگی کردن ما را جان کندن کردی. امید از خدا دارین که هر کس چنین به ما کرد، زندگی اون هم جان کندن شود.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و با ما تماس گرفتن. شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221122 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا. در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به داد و ستد فولاد و آهن با ایران از 10 تیر ماه آینده سخت‌تر میشه. به گزارش خبرگزاری رویترز، 3 کشور از شریکان بازرگانی آمریکا بخش حیاتی صنعت آهن در جمهوری اسلامی ایران رو فعال نگه داشتند: کشورهای چین، روسیه و قزاقستان. در این گزارش که مشروحش رو از همکارمون نادر صدیقی میشنویم، اضافه شده که ایران سالها از خودکفایی در تولید آهن فاصله داره. نادر صدیقی:
آمریکا میگوید که چند کشور از شریکان بازرگانیش مانند چین، روسیه و قزاقستان همچنان شاهرگ حیاتی بخش مهم نیازمندی های جمهوری اسلامی به آهن و پولاد را فعال نگاه داشتند و در همان حال به خرید سنگ آهن از ایران هم ادامه می دهند. روابطی که بسیاری از فروشندگان و خریداران غربی به علت تحریم های فزاینده از مدت ها پیش آن را گسستند. به گزارش رویترز، در حالی که داده‌های صنعت فولاد نشان می‌دهند که واردات فولاد ایران طی سال گذشته بیش از 50% کاهش یافته، ولی جمهوری اسلامی آهنگ واردات از کشورهایی مانند چین را حفظ کرده و در همان حال اندکی هم بر تولید داخلی افزوده است. این افزایش جملگی در تولید موادی است که در ساختمان سازی و اتومبیل سازی و به ویژه در صنایع هسته‌ای و تسلیحاتی به کار می روند. ایران صادرات سنگ آهن ماده خام صنعت پولاد را هم دو برابر کرده و به قیمت‌های روز به 3 میلیارد دلار در سال رسانده است. در گزارش رویترز همچنین آمده است که ایران پس از گذشت سالها هنوز ظرفیت کافی برای استفاده از سنگ آهن موجود در کشور را ندارد، ولی صدور این ماده خام موجب درآمد برای دولت است که نیاز شدیدی به این گونه درآمدها دارد، چرا که درآمد ناشی از صادرات نفت به خاطر تحریم‌ها حدود 50% کاهش یافته است. در میان علاقه چینی ها برای خرید سنگ آهن ایران افزایش پیدا کرده و در این حال بر صادرات کالهای فولادی افزوده شده است. به عبارتی چین از ایران ماده خام می خرد و تولیدات فولاد به این کشور می فروشد. بر اساس گزارش دفتر جهانی آمار فولاد، بزرگترین تولید کننده فولاد در چین هر ماه حدود 2 میلیون تن سنگ آهن از ایران خریداری می کند که این مقدار دو برابر میزان سال گذشته میلادی است. رویترز در همان حال از قول دستندرکاران بازار فولاد میگوید که بیشتر داد و ستد ایران به صورت پایاپای صورت میگیرد و درآمدهای پولی هم در حسابهای بانکی در چین، کره جنوبی و کشورهای دیگر نگهداری میشوند تا از این طریق بتوان پرداخت کالاهای اساسی مورد نیاز را تامین کرد. بر اساس تحریم‌های آمریکا که از حدود 3 ماه پیش به اجرا درآمده، هیچ یک از مشتریان نفت ایران مجاز به خارج کردن پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی با هیچ ارزی نیستند و دولت ایران تنها می‌تواند پول نفت صادراتی را در همان کشور خریدار صرف خرید کالاهای مجاز کند.
بخش دیگری از تحریم‌های آمریکا که از 10 تیر ماه شروع خواهد شد، گزارش بود از نادر صدیقی. معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی که در ژنو در روز جمعه هم پایان یافت، گفت که ایران و کره شمالی سعی می‌کنند برای دستیافتن به تجهیزات پیشرفته مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ایشون تحریم‌های سازمان ملل رو دور بزنند. گزارشی در این باره می‌شنویم از رضا ولی‌زاده.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ایران و کره شمالی می‌کوشند تا به تجهیزات پیشرفته‌ای برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود دستیابند که ناقض تحریم‌های سازمان ملل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، توماس کانتریمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، روز جمعه در نشستی خبری در ژنو گفت: ایران و کره شمالی هر دو راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات تسلیحات و همچنین تهیه تجهیزات مورد نیاز برای گسترش صنایع تسلیحاتی خود یافتند. آقای توماس کانتریمن که ریاست هیئت نمایندگی آمریکا را در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی بر عهده دارد، گفت: بر اساس تحریم‌های سازمان ملل، خرید و فروش هر گونه مواد هسته‌ای، موشکی و تجهیزات پیشرفته مرتبط با برنامه هسته‌ای برای ایران و کره شمالی ممنوع است. او افزود: یک تلاش بین المللی برای اجرای مصمم تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از انجام خرید و فروش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای این دو کشور وجود دارد و باید این تلاش افزایش یابد. توماس کانتریمن همچنین از وجود عوامل ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین خبر داد که در تلاش هستند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای ایران را تأمین کنند. در این حال یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. این مقام آگاه توضیح داده است: آنها، ایران و کره شمالی، در ارتباط هستند و ما آنها را زیر نظر داریم. به گزارش رویترز، توماس کانتریمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همچنین گفت: ایران با وجود ممنوعیت‌ها به ارسال سلاح و مهمات برای نیروهای دولتی سوریه ادامه می‌دهد. در حال حاضر در کنار تحریم‌ها، غرب و ایران در مذاکره‌هایی که همچنان ادامه دارد می‌کوشند تا راهی برای حل مسئله هسته‌ای ایران بیابند. دور بعدی مذاکره های ایران و گروه پنج به علاوه یک و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 25 اردیبهشت در استانبول برگزار خواهد شد.
معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایران و کره شمالی سعی میکنند تحریم‌های سازمان ملل رو دور بزنند. گزارش بود از رضا ولی‌زاده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت پراگ و وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در چارچوب تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، مقررات مربوط به داد و ستد آهن و فولاد با ایران از 10 تیر ماه آینده سخت‌تر می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین، روسیه و قزاقستان از جمله شریکان بازرگانی آمریکا هستند که بخش حیاتی صنعت آهن در جمهوری اسلامی را فعال نگه داشتند. به دلیل تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی، واردات فولاد به ایران طی سال گذشته بیش از 50% کاهش یافت. با این حال، واردات از برخی شریکان بازرگانی آمریکا به میزان پیشین حفظ شده و اندکی هم بر تولید داخلی اضافه شده است. یک مقام ایالات متحده روز جمعه ایران و کره شمالی را متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. به گزارش رویترز، توماس کانتریمن، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور امنیت بین المللی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، گفت که تهران و پیونگیانگ کانال‌های لازم برای صادرات تسلیحات و همچنین تولید مواد مرتبط با صنایع اسلحه‌سازی را یافتند. وی گفت که عوامل ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین در تلاشند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای ایران را تأمین کنند. همزمان یک مقام آمریکایی که نخواست نامش بازگو شود به رویترز گفت که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. بر اساس ارزیابی رویترز، ایالات متحده همچنان به عنوان توانمندترین قدرت برتر جهان باقی خواهد ماند، ولی دولت اوباما و قانونگذاران آمریکا در حال حاضر سرگرم موضوعاتی مانند بدهی دولت، مهاجرات غیرقانونی، کنترل اسلحه و رشد اقتصادی اند. به نوشته رویترز، مردم آمریکا که از جنگ خسته شدند و با کمبود میزان اشتغال روبرو بودند، خواستار بهبود اوضاع داخلی و کاستن از هزینه‌های خارجی هستند. از این رو مقام‌های دولتی در پی متحدانی هستند که بخش از هزینه‌ها و خطرات خارجی را پذیرا باشند. رویترز افزوده است که یافتن و نگهداری چنین متحدانی برای آمریکا چندان آسان نیست و ایالات متحده نمی‌تواند سهم سنتی خود را در قبول هزینه‌های سنگین ادا کند. و شاخص سهام در بورس‌های لندن، فرانکفورت و سایر بازارهای اروپایی روز جمعه به بالاترین میزان در 5 سال اخیر افزایش یافت. به گزارش رویترز، خبرهای مربوط به بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا و افزایش میزان اشتغال در ایالات متحده مهمترین دلیل افزایش شاخص سهام در اروپا بوده است.
خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. می‌رسیم به برنامه جامعه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاسگزاری از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان. تندرست و شادکام باشید.
جامعه.
سلام، عصر جمعتون بخیر. من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد خواهیم پرداخت به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ایران که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش آن را ابلاغ کرد. اول خبرها. افزایش آمار سکته های مغزی در ایران. اینطور که رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفته است، روزانه 250 تا 300 نفر دچار سکته مغزی می شوند. علیرضا زالی اشاره کرده است به این که در ایران بالغ بر 60% افراد مبتلا به فشار خون هستند، اما از بیماری خود خبر ندارند و همین ممکن است در نهایت سبب سکته مغزی آنها شود. با این حال مقام مسئول میگوید بودجه لازم برای راه اندازی مراکز درمان سکته های مغزی در نظر گرفته نشده، در حالی که با وضعیت موجود باید دست کم در استان های بزرگ کشور چند مرکز درمان سکته های مغزی وجود داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد به خبرگزاری مهر گفته است هزینه های دندانپزشکی در ایران 3 برابر درآمد مردم است و در حال حاضر 1/4 تا نصف حقوق یک نفر برای درمان فقط یک ریشه دندان باید هزینه شود. این عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بحران ارزی را دلیل این افزایش بی‌رویه دانسته است. با اینکه از مدتی پیش به گفته نهادهای مسئول گشت‌های تعزیرات حکومتی در تهران افزایش پیدا کردند، اما معاون حقوقی تعزیرات حکومتی پایتخت از افزایش گزارش‌های مردمی و گزارش‌های بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت در مورد احتکار خبر می‌دهد و به خبرنگار مهر می‌گوید بعضی محتکران کالا تا بیش از 70 میلیون تومان برنج و روغن و شکر در یک انبار احتکار کردند. خبرگزاری ها در ایران گزارش می دهند که 2000 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کبدی در حال حاضر در لیست انتظار برای پیوند کبد هستند. این را رئیس مرکز تحقیقات و سیاست‌گذاری سلامت اعلام کرده و همچنین از روند رو به افزایش بیماری های مزمن کبدی در ایران اظهار نگرانی کرده است. در سال گذشته 3056 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 199 نفر زن بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اینطور که اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در استانهای تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی به ثبت رسیده است. از سال 1343 تا به حال که وزارت آموزش و پرورش از بدنه وزارتخانه فرهنگ جدا شد و تبدیل شد به وزارتخانه‌ای که مسئولیت اصلی آموزش شهروندان تا پایان دوره متوسطه تحصیلی را بر عهده دارد، از همان سال تا به حال چالش‌ها و بحران‌های این وزارتخانه که سال به سال عریض و طویل‌تر شده همچنان بر سر جای خود باقی هستند. تامین بودجه، تامین نیروی انسانی، به‌روزرسانی محتوا و مواد درسی، تطبیق ساختار ایدئولوژیک و سیاسی در نهادی که به نوعی ارائه آموزه‌های مورد نظر حکومت را نیز در دستور کار خود دارد، از جمله چالش‌های حل نشده در این دستگاه بوده است. سندها و برنامه‌های جامع و راهبردی هم که برای ایجاد تحول در وزارت متولی آموزش کشور تدوین شدند، تاکنون راه به جایی نبردند. هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وارد این میدان شد و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را ابلاغ کرد. سیاست‌های کلی که اعلام شده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، مهمان مجله جامعه این هفته است تا نگاهی کوتاه بر سیاست‌های تازه ابلاغ شده داشته باشیم. آقای پیوندی، در یک نگاه کلی سیاست‌هایی که آقای خامنه ای ابلاغ کردن رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اون چیزی که آقای خامنه ای ابلاغ کردن به عنوان سند تغییر سیاست‌های کلی نظام آموزشی ایران، در حقیقت سرفصل‌های یک سند مفصلی هست که در سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته و خیلی مفصل‌تر در مورد هر کدوم از این بندها صحبت شده.
خب پس این دستورالعمل تازه که آقای خامنه ای ابلاغ کردن چیست و بر چه نکاتی تاکید داره آقای پیوندی؟
به این سندی که آقای خامنه ای منتشر کردن و ابلاغ کردن به دولت و بقیه دستگاه‌های مربوطه، میشه گفتش که دو تا مسئله مشخص هست. یعنی از یه طرف ما در واقع شاهد این هستیم که در این سند تکیه میشه همچنان به سمتگیری های دینی و ایدئولوژیک نظام آموزشی ایران، و از طرف دیگه یه تمایلی درش وجود داره بهبود کلی نظام آموزشی ایران. اما به هر حال این متن در حقیقت یه خلاصه خیلی فشرده‌ای هست از اون سند تحول بنیادی نظام آموزشی ایران که پیشتر در از طرف وزارت امور خارجه که بحث گذاشته شده بود و مطرح شده.
آیا پیوندی، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی این طرح کلی است و بدون ارائه راهکار از یک سری کلیات صحبت میکنه که حالا مشخص نیست واقعا چطور میشه اون رو عملیاتی کرد؟ مثلا گفته میشه که به وزارت آموزش و پرورش در ایران به دلیل اینکه مولد نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی است باید حتما توسعه پیدا بکنه و خیلی مهم است و نکاتی از این دست، اما خب ما میبینیم که همه وزرای دوران‌های مختلف در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کم بودن بودجه این وزارتخانه نسبتاً عریض و طویل به حال انتقاد داشتن همیشه، و یا معلمان فرهنگیان زیاد راضی نیستن از شرایط معیشتیشون. بنابراین چطور میتونیم بگیم که اون وقت برنامه داریم برای توسعه و گسترش این وزارتخانه؟
کاملا درسته. در حقیقت ما در هر نظام، چه در دنیا چه در ایران چه در هر جای دیگه، این تحول خیلی اساسی به وجود بیاریم و در حقیقت اون نظام رو نوسازی کنیم. این مستلزم اینه که ما دو تا دست کم شرط فراهم بکنیم. شرط اولش امکانات مادی که اجازه میدن که ما تحول به طور واقعی به وجود بیاریم. دوم در واقع اون شرط بیشتر سیاسی، فرهنگی، روانیه که مربوط میشه به اینی که اون کسانی که این طرح بهشون مربوط میشه، یعنی معلما، مجموعه کسانی که در نظام آموزش کار میکنن، خانواده ها و جوونا و دانش آموزا، تا چه حد در واقع با این هدفها موافقن و تا چه حد این هدفها براشون توجیه شده. چون به هر حال شما میتونید ده ها و صد ها بخشنامه و تر بدید بدون اینکه هیچ چیز تغییر پیدا بکنه، برای اینکه اون زمینه ها و شرط های لازمی که برای تغییرات لازمه به وجود نیومدن. اگه به شرط اول یعنی زمینه مادی و امکانات بخوایم برگردیم، همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، در حقیقت نظام آموزش ایران درگیر مسائل و مشکلات بسیار عدیده‌ایه که در سالهای گذشته متاسفانه خیلی کم تونسته گامی مثبت به جلو برای رفعشون. حدود یک سوم کلاس‌های ما از ایمنی لازم برخوردار نیستن یا استاندارد نیستن و در نتیجه در این کلاس‌ها اتفاقات ناگواری میتونه اتفاق بیفته، همونجوری که در مثلا سال گذشته مشاهده آتش‌سوزی بخاری‌های غیر استاندارد در مدارس بودیم. همه اینها نشون میده که در حقیقت مشکلات عدیده‌ای در نظام آموزشی ایران از نظر امکانات وجود داره که هیچ فکری در سالهای گذشته براشون نشده. حالا در طرح جدید صحبت از طرح‌های بلند پروازانه تر یا امکانات خیلی خیلی بیشتری میشه. به نتیجه این پرسش اساسی به وجود میاد که بالاخره تضمین عملی اجرای این طرح کدوم ها هستن. یعنی ما برای اینکه این طرح به طور واقعی اجرا بشه احتیاج به یک واقعا بسیج مالی، سیاسی، اجتماعی خیلی مهم داریم و الان هیچ نشونه ای از اینکه دولت چنین عزمی وجود داشته باشه ما این را نشونه ازش نمیبینیم.
آیا آقای پیوندی، حالا هیچ امکانی هم بوده برای بهبود شرایط آموزش و پرورش و اقدام موثری نشده به نظرتون؟
در 15 سال گذشته اتفاقی در نظام آموزشی ایران افتاده که میتونست در واقع خیلی از این مشکلات رو به سرعت حل بکنه. یعنی ما چون با کاهش جمعیت دانش آموزی روبرو هستیم به خاطر افت جمعیتی که ایران شاهدش هست، این امکان به وجود اومده بود که نظام آموزشی که دیگه با فشار افزایش جمعیت مواجه نیست بتونه به تدریج به کیفیت آموزشی فکر کنه. همچین اتفاقی متاسفانه نیفتاده سالهای پیش. حالا من نمیدونم قراره چه معجزه اتفاق بیفته که در سال آینده ما شاهد این جهش کیفی در امکانات آموزش ایران باشیم.
از طرفی در این سند صحبت از ارتقای دانش تکنولوژیک دانش آموزان و تجهیز مدارس به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده. ارزیابیتون از عملیاتی شدن این بخش چیه آقای پیوندی؟
تعداد خیلی کمی از مدارسی بودن که به طور نمونه‌ای مجهز بودن به این امکانات، ولی خب این هنوز تبدیل شده به واقعیت روزمره زندگی آموزشی در بیش از 120 هزار واحد آموزشی که در ایران وجود داره و در خصوص در شهرهای کوچکتر و در مناطق دورافتاده‌تر در واقع میشه گفت نشانی از همچین امکانات نیست. در حقیقت حتی به نظر من وجود این امکانات هم به خودی خود تضمین کننده بهبود کیفیت آموزشی و بروز شدن امکانات آموزشی ایران نیست. فناوری جدید زمانی میتونه در حد بالایش و در حد قابل فهمش و در حد واقعا ایدئالش وجود داشته باشه که این تبدیل بشه به یک عامل آموزشی که کمک میکنه بچه های ما به طور مستقل یاد بگیرن و بدون استفاده از معلم بتونن به امکانات آموزشی و امکانات علمی دسترسی پیدا بکنن و در واقع اون استقلال و پختگی لازم علمی و روش‌شناسان رو یاد بگیرن. ما وقتی که در ایران با این همه مشکل، با این مسئله اینترنت مواجه هستیم، این همه محدودیت مواجه هستیم، این همه فیلترینگ در ایران وجود داره و این همه در واقع کنترل میشه این مسئله، اون وقت چجوری میتونیم مثلا فکر کنیم که در مدارس ما دانش آموزان ما بتونن به طور آزادانه به منابع مهم اطلاعاتی و علمی در تمام دنیا دسترسی داشته باشن؟ ما باید معلمینی داشته باشیم که همزمان آشنا باشن با این شیوه های جدید و معلمینی که قبول کنن که یه نقش جدیدی بازی کنن برخلاف نقش سنتی که در اون معلم یه دانش بسته‌ای رو به دانش آموز منتقل می‌کرد.
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. از حضورتون سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان پیگیر مجله جامعه جمعه ها بعد از ظهر باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم.
منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جز سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. راستی کاری که تو می کنی کافر نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نشستن نمیره ناله شبگیر غمه، راستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو،
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیدن تو توی رویا، از دیدی که خسته ی ساعت
مثل قصه ی تلخ صداقت، مثل شب مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی باغ، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاعر و عشق و رفاقت، مثل حس غریب نجابت، مثل برسه و گریه و خوندن، همه خاطره ها تو سوزوندن، مثل عشقای خواب شبونه، یه چیزی ازم نمیمونه. مثل چشمای خسته ی لبیز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید،
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک،
facebook.com/radiofardamusic.
Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
They've never seen matter. Look at these dreams, so big and so better.
I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. So much I've never broken through.
And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known.
Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation.
I don't know much.